بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در مسوقات تیمم بود. عرض کردیم در چند موضع و شش موضع انسان باید به جای وضو تیمم کنه. خب اولین مسئله‌ای که مطرح شده بود این بود که اگر آب پیدا نشد باید تیمم کنه. منتها شرط داشت. شرطش اینه که آب پیدا نشه بعد از فحص و بررسی. یعنی ما فحص لازم دونستیم و بررسی رو لازم دونستیم. دلیل مسئله را بررسی کردیم. نکته دیگه که اینجا مطرح می شد این بود که حالا چه مقدار باید فحص بکنه؟ عرض کردیم که اگر زمین مناسبی است که راه رفتن در او به راحتی ممکنه، به اندازه پرتاب دو تیر وقتی از کمان پرتاب بشه اون مسافتی را که طی میکنه باید در اطراف بررسی بکنه. ولی اگر زمین سنگلاخی است و راه رفتن در او به دشواری صورت میگیره به اندازه پرتاب یک تیر باید در اطراف خودش در بیابان جستجو بکنه. حالا سوال اینه دلیل و مستند این مسئله چیست؟ چرا به این مقدار؟ میفرماد روایتی داریم که سکونی نقل میکنه که از این روایت استفاده میشه همین مسئله که یا به اندازه پرتاب یک تیر اگر زمین ناهمواره و اگر زمین هموار باشه به اندازه پرتاب دو تیر. اینجا دو تا مسئله وجود داره. مسئله اول اینه که سکونی که راوی روایته، ما در کتب رجالی نداریم جایی کسی گفته باشه ایشون شخص ثقه ایست، یعنی صراحتا کسی این را بیان نکرده، لذا ممکنه گفته بشه مجهوله. ایشون میفرماد نه، این روایت قابل استناده به دلیل اینکه شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب عدة الاصول خودشون در بحث حجیت خبر اونجاست که میفرماید علمای ما به روایت ایشون عمل میکنن، علما عمل میکنن. لذا از این عبارت شیخ طوسی معلوم میشه که ایشون قائل به موثق بودن سکونی است، بنابراین پس روایت قابل استناده. منتها یک سوالی مطرحه. سوال اینه که این که در روایت میفرماید به اندازه پرتاب یک تیر یا به اندازه پرتاب دو تیر، آیا این موضوعیت داره که حتما باید این تعبدن در خارج اتفاق بیفته؟ به این معنا پس در زمان ائمه که امکانات و شرایط بسیار سخت بوده، به این اندازه زمان کنونی هم با همه امکاناتی که موجوده بازم به همین اندازه بیشتر نباید انسان فحص کنه. اما یه احتمال دومی وجود داره که نه، مجتهد این احساس رو میکنه که نه، این جنبه طریقیت داره. به عبارت دیگه پرتاب یک تیر یا پرتاب دو تیر اگر در روایت عنوان شده فقط به خاطر اینی که در اون زمان اگر آدم اطراف خودش را به این مقدار جستجو می کرد با اون امکاناتی که داشت دیگه مایوس می شد از این که بتونه آب پیدا کنه. بنابراین پس در زمانی که ما قرار دادیم در این زمان نمی تونیم بگیم به اندازه پرتاب یک تیر یا پرتاب دو تیر، چون با این مقدار حالت مایوس شدن از دسترسی به آب برای انسان به وجود نمیاد، حالت یأس پیدا نمیشه. بنابراین پس باید بگیم امروزه باید بیش از این مقدار و به عبارت دیگه به اندازه‌ای باید جستجو بکنه که دیگه از پیدا کردن آب مایوس بشه. بنابراین پس پرتاب یک تیر یا پرتاب دو تیر هیچ گونه موضوعیتی نداره و یک امر تعبدی نیست، بلکه این یک راهی بوده و طریق بوده در گذشته با اون امکانات و شرایط موجود اون زمان برای اینه که انسان مایوس بشه از پیدا کردن آب. این قسمت عبارت رو دقت کنید تا مستند چهار رو عرض کنم. و اما کون الفحص بالمقدار المذکور، و اما اینکه فحص باید به همون مقداری باشه که ما بیان کردیم، پرتاب یک تیر یا دو تیر، به خاطر موثقی سکونی عن جعفر ابن محمد عن ابیه امام باقر علیه السلام عن علی علیه السلام، روایت از امام علی علیه السلام که یطلب الماء فی السفر، در سفر باید انسان دنبال آب بره وقتی نداره. ان کانت الحزونه فغلوه، اگر زمین سنگلاخه و سخته تا پس به اندازه یک قلوه یک پرتاب یک تیر. و امکانت سهولتن، اگر نه زمین سهله همباره، و قلوتن به اندازه پرتاب دو تیر. مشکلی که داریم سکونیه، و سکونی و این لم یذکر فی حقه توثیق خاص، اگرچه در مورد شخص سکونی یه توثیق صریحی ما نداریم در کتب رجالی، ذکر نشده در حقش توثیق صریحی، الا اینکه کافی است ادعای شیخ طوسی در بحث حجیت خبر واحد از کتاب عده خودش، عده الاصول خودش، کافی است دعوای عمل امامیه به روایات سکونی. همین که ایشون گفته طائفه و فقها و امامیه به روایاتش عمل میکنند، این کشف عظیم میکنه که از نگاه قدمای ما این شخص و بزرگان ما این شخص، شخص ثقه‌ای بوده. ثم انه قد يفهم الفقيه. حالا سوال اینه، آیا تعبدن باید این مقدار فقط جستجو کرد؟ میفرماید گاهی وقتا ممکنه مجتهد بفهمد از این تعیین شدن فحص به مقدار پرتاب یک تیر به مقدار قلوتن او قلوتین چی را احساس کنه و بفهمه مجتهد. از طریقیت الى تحقیق مصداق وجدان الماء و عدمه عرفن، بگه که این تعبدی نیست، موضوعیت نداره، این طریقه برای به دست آوردن یک مصداقی برای آب پیدا کردن و عدم وجدان آب، آب پیدا نکردن در عرف. در اون زمان در عرف راه این که و طریق این که به دست بیاریم آب پیدا نمیشه همین بوده که این مقدار آدم بره. اما ففی ذلک الزمان کان یستغ عدم الوجدان بالفحص بالمقدار المذکور و یترتب علیه انه فی مثل زماننا هذا الذی تطورت فیه وسائل البحث والمواصلات یلزم الفحص. پس در اون زمان درسته صدق میکرده عدم پیدا کردن آب و عدم وجدان با جستجو به همین مقداری که گفتیم، اما تو زمان ما چی؟ پس در زمان ما هم همین؟ میفهمد نه دیگه، اگر ما جنبه طریقیت را مجتهدمون فهمید و یترتب علی، مترتب میشود بر این فهم مجتهد از روایت که یک پرتاب تیر یا دو پرتاب تیر جنبه طریقیت داره، موضوعیت نداره، خصوصیت نداره، متفرع میشه بر این مسئله این که در مثل زمان ما، این زمانی که تغییر کرده و متحول شده در او وسائل بررسی کردن و وسائل ارتباطی و مواصلات، حالا که متحول شده و منقلب شده ابزار جستجو، لازم است بحث بکند به مقداری اکثر من ذلک، بیش از یک پرتاب یک تیر یا دو تیر، و به شکل المیسور لشخص الى حدن، و به اون شکلی که بگن برای شخص ممکنه، باید این مقدار لازم فحص بکنه، به شکلی که بگن در توانشه، چه مقدار الى حد یصدق معه عدم وجدان الماء عرفا، به اندازه‌ای که صدق بکنه با این فحص خودش، بگن دیگه عرفا آب پیدا نمیکنه. لذا امروزه با وجود این امکانات و ابزارهایی که ماشین، موتور، حتی دوچرخه، تلفن و ابزارهای دیگه‌ای که در دست انسانه، نمیتونیم بگیم این مقدار، باید به مقداری بررسی بکنه که دیگه براش اطمینان حاصل بشه که دیگه آب پیدا نمیشه. این هم یه نکته. نکته بعدی این بود که از جمله مسوقات حالت خوف بود. اگر کسی بخواد بره دنبال پیدا کردن آب، مشکلی براش به وجود میاد. میفرماد این رو میتونیم از نص قرآن استفاده کنیم. چون قرآن چه فرمود؟ فرمود فلم تجدو ما ان فتیممو، اگر آب پیدا نکردید. خوب دقت کنید، این که میگه آب پیدا نکردید، عدم الوجدان منظور چیه؟ میفهمد قطعا مراد از عدم الوجدان اینه که یعنی قدرت ندارید، قدرت ندارید که از آب بخواید استفاده کنید، یعنی نمیتونید، این تمکن رو ندارید. چرا؟ چون اتفاقا بحث مرض هم مطرح شده که اگر بیمارید، اگر بیمارید دیگه تیمم کنید. اینجا هم مراد اینه که مراد از عدم وجدان نه فقط آب پیدا نمیشه، یعنی نمیتونید وضو بگیرید. حالا سوال اینه، آیا اگر جانم در خطره، جان خودم یا ناموسم در خطره اگر بخوام برم دنبال آب برم، آیا به من میگن این میتونه وضو بگیره؟ طبیعتاً صدق میکنه که من این توانایی را ندارم. بنابراین پس در یک چنین شرایطی خود آیه قرآن راهنمایی کننده است برای اینکه انسان باید تیمم کنه، نباید وضو بگیره. میفرماید و اما وجوب التیمم فی حالات الخوف، در حالتی که نگرانی داره از تحصیل آب، براش دردسرایی به وجود میاره بخواد دنبال آب بره، ممکن است استفاده کنیم وجوب تیمم رو از آیه قرآن. چرا؟ فان المراد من عدم الوجدان، ای که میگه فلم تجدو، مراد عدم و تمک کنه، یعنی نمیتونید. به چه قرینه؟ به قرینه اینکه بیماری هم ذکر شده، چون آدم بیمار هم نمیتونه، لذا این لم تجدو یعنی نمیتونید وضو بگیرید. حالا سوال اینه، وحیث ان حفظ النفس والعرض واجبون، از اون طرف که ما نگاه میکنیم میبینیم حفظ آبرو و جان واجبه، فیسق عدم التمکن من الماء، پس عدم تمکن از آب، دسترسی پیدا نکردن به آب ممکنه، صدق میکنه. دیگه میگن من نمیتونم آب پیدا کنم، عند الخوف، حالا چه بر نفس خودم یا بر ناموس خودم. اینجا هم این عنوان عدم قدرت بر وضو گرفتن صدق میکنه، چون اگه بخوام برم دنبال آب، حالا یا خطری خودم را یا ناموسم را تهدید میکنه، اینجا میگن قدرت بر گرفتن وضو را نداره، بنابراین نص قرآن شامل حال ما میشه. فلم تجدو ما ان لم تجدو، نه اینکه یعنی آب نیست، یعنی نمیتونی وضو بگیری. خب منم نمیتونم وضو بگیرم، چون خطری من را یا ناموسم را تهدید میکنه. و اما وجوبه حالت الحرج، مسئله دیگه اینه که آب میتونم پیدا کنم، ولی پیدا کردن آب مستلزم مشقت زیادی است، باید صدمات زیادی را متحمل بشم. حالا البته این عسر و حرج دو جنبه داره، یه بار یه جنبه بدنی داره برای من پیدا کردن آب، یه بار یه هزینه های مالی سنگینی داره. مثلا میتونم برم دنبال آب، اما آبی را که به اندازه وضوئه باید 50,000 تومان پول در ازایش بدم تا من بتونم وضو بگیرم. خب این یه عسر و حرجیه، واقعا تکلیف سختیه که انسان مبلغ گزافی را بده تا بتونه یه آب، یک لیتر آب بگیره بتونه وضو بگیره. یا نه، اصلا بحث مالی نیست، عسر و حرج بدنی است، یعنی من دچار سختی میشم بخوام یه مسیری رو برم تا یک جای برم و آب پیدا کنم، ولو میدونم آبم پیدا میشه. میفهمم لازم نیست، باید تیمم کنه. چرا؟ نص قرآن در سوره حج آیه 78، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خداوند در دین مبین اسلام برای شما حرج را قرار نداده. لذا همیشه قاعده حرج حاکم بر همه احکامه، یعنی هر جا پای عسر و حرج بیاد وسط، حکم ساقط میشه. اینجا هم تکلیف نسبت به وضوع از گردن ما ساقط میشه، اگر مستلزم مشقت. لذا میفرماید و اما وجوب تیمم در حال عسر و حرج به خاطر قاعده نفی حرجه. ما جعل علیکم، خداوند برای شما حرج را قرار نداده. این قاعده از چی استفاده شده؟ از قول خداوند متعال، این آیه که عرض کردیم. دو تا نکته دیگه باقی میمونه. نکته اول این بود که اگر وقت تنگ بود چه کار بکنیم؟ مشهور علما گفتن اگر وقت تنگ بود اینجا باید تیمم کنه، نمیتونه بره وضو بگیره. سوال اینه به چه دلیل؟ وقت تنگه، خب من چرا باید برم تیمم کنم و نمازمو بخونم، نباید برم وضو بگیرم؟ میفرماد دو دلیل میتونیم اقامه کنیم. یک، آیه اذا لم تجدوا ماءا، تجدو رو ما چی معنا کردیم؟ گفتیم یعنی نمیتونم وضو بگیرم. حالا سوال اینه اگر وقت تنگه، در عرف به من چی میگن؟ میگن نمیتونه وضو بگیره، چون او به معنای این نیست که آب پیدا نمیشه. عرض کردیم لم تجدو رو معنا کردیم به معنای این که نمیتونیم و این تمکن و قدرت از وضو را نداریم. خب حالا اگر سوال کنید این آقا 4 دقیقه 5 دقیقه دیگه نمازش قضا میشه، تا بخواد بره اون محلی که آب هست و وضو بگیره، این زمان را از دست میده. اگر از عرف سوال کنی آیا این میتونه وضو بگیره، این تمکن را داره؟ عرف میگه نه نداره. بنابراین از مصادیق قرآن میشه اذا لم تجدوا ماء فتیمموا، بنابراین وظیفه ما تیمم نه وضو. دلیل دوم هم یه روایتی داریم که زراره نقل میکنه که اگر کسی نگران این باشه که نمازش از دستش بره چون وقت تنگه، امام میفرماید فلیت یمم، باید تیمم کنه و با تیمم نماز بخونه. این یه نکته دوم این بود که ما عرض کردیم در صورتی که امر به وضوع مزاحمت بکنه با امر به طهارت لباس، با یه واجب دیگه، حالا یا بدنم پاک نیست یا لباسم پاک نیست، از یه طرف این آب را یا میتونم برای تطهیر بدن و لباسم استفاده کنم یا برای گرفتن وضوع. پس دو تا اینجا امر مزاحمت ایجاد میکنن، دو تا رو که نمیتونم امتثال بکنم. اگر به اندازه کافی آب داشتم هر دو رو باید امتثال میکردم، هم وضوع میگرفتم هم باید لباسم رو تطهیر میکردم، اما الان نمیتونم. اینجا میشه باب تزاحم نه باب تعارض. در باب تعارض میگن هر دو نمیشه از طرف شارع صادر شده باشه. اینجا چرا هر دو صادر شده از طرف شارع؟ هم از من خواسته وضو بگیرم هم از من خواسته لباسم رو پاک کنم، منتها من نمیتونم هر دو رو با هم امتصال کنم چون آب کمی دارم. اینجا وقتی مزاحمت میکنه من باید تیمم کنم. دلیلش هم اینه که چون وضو بدل داره ولی تطهیر لباس بدلی چیزی جاش نیست، لذا در این جور موارد تیمم مقدم بر وضو. عبارت رو دقت کنید، و اما وجوبه عند ضیق الوقت، اما اینکه تیمم لازمه هنگامی که وقت تنگ باشه و قضا میشه نماز، فهو المشهور، مشهور همین را گفتن. و ممکن است استدلال بیاریم برای وجوب تیمم به آیه تیمم، آیه 6 سوره مائده. چرا؟ آیه اونجا که نگفته وقتی وقت تنگه، درسته بنابراین که عمومیت دارد عدم وجدان آب، لم تجدو شامل چی میشه؟ عمومیت دارد لعدم تمکن، حتی شامل جایی که نمیتونید بگیرید هم میشه. حالا این نگرفتن از چه جهت؟ حالا ممکنه نمیتونم وضو بگیرم چون خطری تهدیدم میکنه، چون نمیتونم بگیرم چون هزینه زیادی باید متحمل بشم، میگن نمیتونه، مسافت بسیار طولانی را باید برم که در عرف میگن نمیتونه، یا نه از ناحیه ضیق وقت باشه، وقت تنگه، پس عرفا میگن نمیتونه. پس از آیه قرآن استفاده میکنیم که اینجا باید تیمم کن. دلیل دوممون ممکنه استدلال بیاریم به صحیحه زراره که فاذا خاف ان یفوته الوقت، اگر نگران اینه و خوف داره ان یفوته الوقت، زمان از دستش بره و فوت بشه، فلیتیمم، باید تیمم کنه ولی یصلی، نماز بخونه. و اما وجوب تیمم عند المزاحمه، اما اگر مزاحم شد وضو گرفتن، مصرف آب برای وضو با یه واجب دیگه، اینجا چه کار کنیم؟ فلصدق عدم الوجدان به معنا عدم تمکن، همون دلیلی که آوردیم. اینجا هم صدق میکنه که من عدم وجدان، یعنی لم تجدو صدق میکنه. لم تجدو چرا؟ آب که هست جلومه. میگه ما که معنا کردیم به معنا عدم تمکن، به معنا اینه که نمیتونی استفاده کنی. اذا لم تجدو یعنی وقتی نمیتونی وضو بگیری. خب اینم یکی از مصادیقشه. چرا حالا نمیتونم بگیرم؟ عند الاشتغال به امتثال الاهم، خب وقتی من میخوام مشغول بشم به یک امتثال و تکلیف مهمتری که تطهیر لباسم باشه، چون تطهیر بدن و لباس که عوض و بدل نداره، نمیتونم یه چیزی جاش بذارم، ولی وضو بدل داره. لذا میگن در باب تزاحم باید ببینیم کدوم مقدمه، کدوم مقدمه. لذا اگر شما مثلا وارد مسجد شدید، از یه طرف امر داریم باید نماز بخونید، از یه طرف هم میبینید مسجد متنجس شده باید تطهیرش کنید، هر دو تکلیف گردنتون اومده ولی هر دو با هم مزاحمن، شما دو تا کار رو با هم که نمیتونید انجام بدید، اینجا باید چه کار بکنید؟ اگر آخر وقته، وقت تنگه، طبیعتاً باید اول نماز بخونید. ولی اگر وقت تنگ نبود، 4 بعد از ظهر وارد مسجد شدم میخوام نماز بخونم، از یه طرف میبینم مسجد متنجس شد، اینجا چی؟ اینجا میگن تطهیر مسجد مقدمه، چون نماز عوض داره، من میتونم 10 دقیقه دیگه بخونمش. ببینید وقتش به عبارت دیگه وسعت داره، 2 ساعت زمان داره انجام این تکلیف، ولی او واجب فوری تطهیر مسجد. پس در موقعی که 2 واجب با هم مزاحمت میکنن اونی که مهمتره مقدم میشه. در اینجا دلیل مقدم شدنه این که من باید تطهیر کنم لباسم را چون بدل نداره، ولی وضوع عوض و بدل داره. این هم یه نکته. خب بحث بعدی ما بعد از این که بحث وضوع و تیمم را مطرح کردیم، نوبت به بحث وضوع جبیرهی و غسل جبیرهی میرسه. خب اگر من بعضی از اعضای وضوم بر روش یه جبیرهی بود، یعنی بسته شده بود، اون چی که با او روی زخم و شکستگی و اینها رو میبندن در اصطلاح بهش میگن جبیره. حالا ممکنه این رو بستن به خاطر زخمی که در دستم، عفونتی که در بدنم، شکستگی که ایجاد شده، به هر سببی. حالا سوال اینه، من میخوام وضو بگیرم چه کار بکنم؟ بسته شده روی زخم، یا دستمه یا صورتمه، جاییست که از اعضای وضوست. اینجا میدونید در صورتی که من آب رو بتونم بدون اینکه ضرر داشته باشه به پوستم برسونم، خب فبه المراد، آب رو میریزم دیگه، نفوذ میکنه و به پوست میرسه. مثلا من به صورت ارتماسی وضو میگیرم، روش ولو بستمه آب رو میتونم برسونم، نجاستی چیزی هم نداره، دستم رو فرو میکنم در یه آب رو در میارم، خب اینجا مشکلی نداره، آب رو میتونم به پوستم برسونم. یا نه، جبیره رو باز میکنم، روی زخم رو که بستم باز میکنم و وضو میگیرم، دوباره میبندم. خب طبیعتاً باید این کار رو انجام بدم. اما سوال اینه، اگر نمیشد روی زخم رو برداریم و باز کنیم، اینجا میفرماید باید بر روی همون جبیره مسح کرد، دیگه باز کردن او لازم نیست به دلیل عسر و حرجی که در مسئله وجود داره. این یه نکته. نکته دوم اینه که اگر روی اعضای وضوی من یک جسمی و مانعی وجود داشت، مثلا قیر یا حتی رنگ، اینجا آیا از بین بردن او برای من ممکنه یا ممکن نیست؟ خوب دقت کنید. گاهی وقتا بله، برای من ممکنه، تینر در اختیار دارم، نفت در اختیار دارم، این رنگ را از بین میبرم یا این قیری که در دست من هست از بین میبرم، خب اینجا طبیعتاً باید مانع را مرتفع کنم. اما حالت دوم اینه که نه، این امکان برای من وجود نداره، هیچ چیزی الان در اختیار ندارم، غیری رنگی چیزی هم در بدن من وجود داره، تو اعضاء وضوی من هم هست. خوب دقت کنید، در اعضاء وضوی منه، مثلا کف دست منه، روی پیشانی منه، نمیتونم این را برطرف کنم. سوال اینه اینجا وظیفه من چیه؟ اینجا باید هم وضو بگیرم هم تیمم کنم. چرا؟ خب چون در هر صورت وضو بگیرم آب را به پوست نمیرسونم، از اون بر در تیممم نمیتونم دستم را که بر زمین زدم به پوستم مماس بکنم، به او مانع، به او غیر اصابت میکنه، چون در محل وضوع دیگه، روی پیشانیمه یا دستمه. در این جور موارد هم تیمم میکنم هم وضو میگیرم. اما اگر فرض کنیم که نه، در محل تیمم نیست، مثلا آرنج دستمه که اگه بخوام وضو بگیرم نمیتونم آب را برسونم، ولی تیمم اصلا کاری به آرنج نداره، تیمم فقط با پیشانی کار داشت و با کف دست ها و ظاهر دست ها تا مچ، دیگه بیش از این که کاری نداره. در این جور موارد تیمم میکنه و دیگه گرفتن وضو لازم نیست. عبارت دقت کنید، وضوء الجبیرت و غسلها، وضوء جبیرهی و غسل جبیرهی، اذا کان علا بعض اعضاء الوضوء جبیرتون، اگر جبیرهی اون چی که روی زخم میبندن یا شکستگی رو میبندن بر روی بعضی از اعضای وضوء باشه، انگشتمون رو بستیم، پیشانیمون رو بستیم، حالا یا به خاطر جراحت یا قرح عفونت او کسر شکستگی، فمع امکان ایصال الماء تحتها بلا ضرر ولو بقمسها او نزعها یجبو، اگر امکان داره آب را برسونیم زیر جبیره بدون ضرر، ولو بقمس جبیره، فرو بردن این جبیره در آب، میکنیم دستمونو تو حوض به شکل ارتماسی، یا نه او نزعها جبیره رو باز میکنیم و میکنیم. یجب و ذالک، طبیعتا باید روی زخم رو باز کنیم و دستمون رو مس کنیم. و الا نمیشه بازش کرد. لازم المسح علیها، واجب مس بر روی جبیره صورت بگیره. و لاصق الحاجب، اون چی که چسبیده به دستمون و مانع کل غیر، اینو چی کار کنیم؟ میفهمات تجب و ازالته، واجب زایلش کنیم، از بین ببریمش. حالا اگر نمیشد چی؟ میفهمد اینجا دو صورت داره. آیا این مانعی که در عضو وضوع است همون جایی که در تیمم هم باید اونجا مس بشه، مثلا رو پیشانیه تا مچ دسته، اینجاست وظیفت فقط تیممه. اما اگر نه، این محل فقط جایی نیست، مثل اینکه مثلا خود پیشانیست، کف دو دستمه، ظاهر دستمه، محل تیممه، خب در هر صورت هم برای تیمم مشکل داری هم برای وضوع، پس اینجا هم تیمم بکن هم وضوع بگیر. ولی اگر آرنجت بود که وضوع نمیتونی بگیری ولی تیمم کاری با اونجا نداره، میفهمد اونجا دیگه فقط تیمم بکن. لذا میفهمد و مع عدم الامکان، اگر برات ممکن نیست ازاله و از بین بردنش، چیزی نداری که این قیرا برطرف کنی، واجب است تیمم. اگر نباشد اون مانع، حاجب در محل تیمم، تو محل تیمم نیست، آرنجمه، اینجا تیمم بگیرم. و الا اون مانع و غیر در محل تیمم، رو پیشانیمه، روی دستمه تا مچ. فلازم الجمع بین التیمم و الوضوء، وظیفمون اینه جمع بکنیم، هم تیمم کنیم و هم وضوء بگیریم، چون در هر صورت نه آب را میتونم برسونم، نه وقتی دستمو بر زمین میزنم و تیمم میکنم اون را هم نمیتونم به پوست برسونم. بنابراین وظیفم هم تیمم و هم وضوء. حالا اگر بحث وضوء نبود و غسل بود، میفرماد والحکم فی غسل المجبور حکمه فی الوضوء، حکم در غسل جبیره‌ای هم حکم در وضوء، یعنی همین احکام را داره. میخواد غسل بکنه، بدنش حالا یا زخمیه، عفونتیه، شکستگی داره، آب را اگر میتونه بهش برسونه اون قسمت را باز میکنه، یا به صورت غسل ارتماسی انجام میده، نه ترتیبی، خب آب را میرسونه، یا زخم را باز میکنه و آب را میریزه. ولی اگر نمیشد اشکال نداره، اون قسمت بدنش را که ممکنه میشویه، اون قسمتی را که نمیتونه زخم را باز بکنه دستش را مرطوب میکنه و روی اون پارچه میکشه. وصلى الله على محمد وآله وسلم.